اینجا وظیفه‌شون سنگین‌تر میشه، چون که رفتارهای والدین حالا و بقیه اطرافیان به ویژه والدین در موفق و بدون آسیب سپری شدن این دوره حساس و مهم نوجوانی خیلی مهمه. همونطور که اعتماد به نفس، بالا بردنش، حفظ استقلال، حمایت و پشتیبانی میتونه باعث بشه که برای موفقیت این دوران و سپری شدنش با موفقیت مفید باشه، به همون اندازه رفتارهای منفی ما، حالا چه خواسته چه ناخواسته، کوچک شمردن بچه ها، سرزنش، مقایسه، غرغر، تهدید و گاهی حتی باج دادن ها و محبت کردن هایی که به خاطر کنترل بچه ها ما انجام میدیم، میتونه تاثیرات مخرب و آسیبزایی داشته باشه. به ویژه حالا بحث امروزمون که شما فرمودید تحقیر و تمسخرهای ناآگاهانه و گاهی ناخودآگاه هست، خب خیلی میتونه مؤثر باشه متاسفانه، چه در خلوت و چه در حضور دیگران، و آسیب های شدید و جبران ناپذیر رو در هویت یابی و مراحل رشد نوجوانان بر جای میذاره که ما میتونیم، حالا انشاءالله که برای فرزند شما نباشه، ولی پیامدهاش رو که ما حتی دیدیم از نزدیک، پیامدهای نظیر افسردگی، فرار از منزل و خودکشی رو بعضن به دنبال داره این رفتارهای ناخواسته و گاهی اشتباه والده. پس اون چیزی که والدین در رفتار با فرزندان انجام میدن در آینده بخشی از مجموعه رفتار فرزندان هم میشه. یعنی ما فرزندی که مورد تحقیق قرار میدیم و فرزندشش میکنیم، باید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده هم همین رفتارها رو با دیگران داشته باشه. پس باید این رو سعی بکنیم که تعدیلش بکنیم و حالا رفتارهای مؤثری رو جایگزین بکنیم. گاهی والدین به صورت ناخواسته و گاهی آگاهانه و ناآگاهانه موجب تحقیر میشن در فرزندانشون. خودشون متوجه نمیشن که الان این بود از رفتارشون یک رفتار تحقیرآمیز بود. گاهی با بی‌ارزش سازی توانمندی های نوجوان یا کوچک و بی اهمیت جلوه دادن کارهایی که فرزند نوجوانشون انجام میده، به اشتباه فکر میکنن که خودش این یک عامل برانگیزاننده خواهد بود، یک نیرو محرکه خواهد بود برای اینکه بتونه کارها رو بهتر انجام بده. در صورتی که اشتباه هست و اگه والدین با نظام پاداش‌دهی درست و بازخوردهای مناسب و درست با اون تایید و توجه‌هایی که خیلی نیاز دارن همه، به ویژه نوجوانان در این دوره سنی، بتونن رفتار رو شکل دهی بکنن، خیلی میتونه انگیزه درونی بیشتری برای خلاقیت و پیشرفت فرزندان ایجاد بکنه. پس این راهکار و رفتار جایگزین مناسب هست. بعضی وقتا هم خب به صورت ناخواسته، چون خیلی نوجوان حساس هستن مخصوصا به جمعها، جمعهای دوستان و جمعهای خانوادگی، تحقیرهایی که نوجوان در جمع میشن خیلی باعث تضعیف روحیه و در همشکنی و تخریب اعتماد به نفس نوجوان میشه، که بهتره من توصیه میکنم که این دوره مهم رو بشناسین، ویژگی های نوجوان ها رو بشناسین، حساسیت ها و روحیاتشون رو بدونید و این گفتگو و انتقاد رو یه فضای خصوصی منتقل بکنید. حالا ممکنه همه ما اشتباه بکنیم، نوجوان هم از این قاعده مستثنی، ما تا خیلی حواسمون باشه به این انتقادها و تحقیرهایی که خدای نکرده در جمع به خصوص میشه. خب استفاده از کلام نامناسب و حالا ارتباط کلامی که شاید خیلی مناسب اون روحیات حساس نوجوان نباشن، موجب اثرات منفی میشه روی روح و روان بچه‌ها و توصیه میشه که ما قبل از هر چیز مهارت گفتگو رو یاد بگیریم و یاد بگیریم این رو دقت بکنیم که در یک فضای شفاف و صمیمانه بدون نیش و کنایه و خشونت به صورت مستقیم با نوجوان صحبت بکنیم و ازش بخوایم که حتی گاهی افکار و احساساتش رو با ما در میون بذاره و در خودمون این مهارت مهم گفتگو رو حتما ایجاد بکنیم و برای فرزند پروری نوجوان خیلی این میتونه مؤثر باشه. و گاهی هم که والدین با استفاده از صفات نامناسب با نوجوان برخورد میکنند، حالا نمیدونم برچسب‌ها یا صفاتی که خیلی اثرات مخربی میذاره، ما این رو همیشه باید مد نظر قرار بدیم، به ویژه برای نوجوانان که ما فقط مجاز هستیم عملکرد افراد، به ویژه فرزند نوجوانمون رو، حالا اگر نیاز به انتقاد داشته باشه یا نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشه، ازش انتقاد بکنیم به صورت سازنده و هرگز نباید کل شخصیت فرزند رو زیر سوال ببریم، چون که با این کار در واقع و با استفاده از این القاب نامناسب بیشترین چیزی که آسیب می‌بینه اعتماد به نفس فرزند ما هست و اثراتی که می‌ذاره خب جبران ناپذیره. چند تا راهکار هم برای فرزند پروری بدون تحقیر من اجازه میخوام که خدمتتون عرض بکنم. این که ببینید ما کلا نباید از نوجوان خودمون سلب آزادی بکنیم، چون خود این یک عاملی میشه که نوجوان به خاطر اون هیجان خواهی و روحیاتی که در این دوره سنی داره بخواد دست به هر کاری بزنه که باعث بشه این عدم کنترل و شما رو درمانده بکنه در اینکه بخواید اینقدر کنترلش بکنید. هیچ وقت کنترل بیرونی و 100% جواب نداده برای هیچ فردی، به ویژه برای فرزندان نوجوان. و حواسمون باشه خیلی مهمه که عزت نفس نوجوان رو هرگز هدف قرار ندیم و بدونیم که اولین چیزی که بعد از تحقیر آسیب میبینه، آسیب جبران ناپذیر میبینه، عزت نفس هست. و ما گاهی ممکنه بعضی از والدین عزیز سلاخ بدونن با محدود کردن ارتباطات نوجوان، اون رو حالا رفتارش رو اصلاح یا شکل دهی بکنن. توصیه من به عنوان این روانشناس این هستش که این راهکار میتونه مؤثر باشه، منتها باید یه سری محدودیت های در واقع 100% نباشه. باید تمامی روزنه های ارتباطی نوجوان رو ما نبندیم و این محدودیت ها رو برای محدودیت هایی که حالا برای دور نگه داشتن نوجوان از دوستانش هست یا موارد این چنینی، بهتره که موقتی باشه. ما بیشتر باید تلاشمون رو بکنیم به عنوان والدین که کمک بکنیم فرزندمون این مهارت رو درش ایجاد بکنیم که دوستان خوبی رو پیدا بکنه، دوستان مناسبی رو پیدا بکنه. و اینکه ما 100% بیایم تمامی پل‌های ارتباطی فرزند رو بخوایم ازش بگیریم و محدود بکنیم هیچ وقت جواب نداده و حتی میشه گفتش که خیلی برعکس ممکنه ما از این بازخوردهای نامناسبی بگیریم. و یکی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار هم که خب محروم سازی هست و این رو هم ما بایستی به صورت دقیق و درست انجام بدیم و نوع و مدتش رو مثل همون بستن روزنه‌های ارتباطی این رو در نظر داشته باشیم که نامناسب نباشه و به این دقت بکنیم که ما داریم نوجوان رو از چی محروم می‌کنیم و برای چه مدت. یکی هم نکته‌ای که گاهی والدین یادشون میره و این رو همیشه تکرار می‌کنن اتفاقات و اشتباهات و انتخاب‌های نادرستی که فرزند داشته. ببینید نوجوانان در این دوره سنی به خاطر تجارب محدودی که دارن خب دست انتخاب‌های اشتباه زیادی ممکنه بزنن. این که ما بیم دفتر اشتباهات نوجوان رو نبندیم و مدام یادآوری بکنیم انتخاب‌های اشتباه اون رو، هی بهش بگیم که تاریخچه اشتباهات اون رو همیشه داشته باشیم با خودمون، تنها خروجی و برون داده این قضیه این هستش که اون فکر کنه که هرگز نمیتونه موفق باشه و فکر میکنه که اشتباهاتش هیچ وقت تموم نمیشه و بهتره که اصلا کلا دست گاهی به هیچ کاری نزنه. در واقع همون عزت نفس و اعتماد نفسش رو دوباره تخریب میکنه. پس والدین باید این رو بدونن که ممکنه فرزند اشتباه بکنه به خاطر تجربیات محدودش. اگه دچار اشتباهی شد کمکش بکنن که به طور کامل اون رو حل و فصلش بکنن و بعد از اینکه این مسئله حل شد تاریخچه اون رو به صورت کامل این دفتر رو ببندن، این موضوع رو کامل ببندن و دیگه بهش رجوع نکنن که آزار نبینه و حالا ما باز به خاطر این یادآوری های مکرر آسیب جدی تری به فرزندمون نزنیم.
بسیارا.
از شادی خانم بودن؟
شیری.
بله. از شیرین خانم هم میخوام که حالا یک مقدار حساسیت ها و نگرانی های پدر مادر رو به خاطر اینکه شما فرزند اول هم هستین دوستان که موفقیت شما رو ببینن، خیلی براشون مهمه که فرزند پروری خوبی داشته باشن، آینده شما براشون مهمه. گاهی این حساسیت ها رو بذارید به حساب دوست داشتن، یعنی همش با دید منفی به اینها نگاه نکنید و شما هم سعی بکنید ارتباط خوب با والدین عزیزتون داشته باشید که قطعا اونا هم چیزی جز موفقیت و خوشبختی و رفاه شما نمیخوان. و حالا با یه بزرگسال معتمد طرفگاهی اگه فکر میکنید نیاز دارید با فرد دیگه ای صحبت کنید، به فردی که بهش اعتماد دارید، حالا توی اطرافیانتون، توی فامیلتون اگه هستن، اگه دوستی دارید که مورد اعتماد از اون میتونید مشورت بگیرید. و گاهی که حس میکنید که احساسات ناخوشایندی در قبال این رفتارها شما پیدا میکنید، میتونید از همون راهکار نوشتن و دور انداختن اون نوشته ها باعث تا حدی برون‌ریزی و تخلیه هیجانی خودتون بشید و احساسات منفیتون رو کنترل بکنید.
بله.
من و همکارانم هم همیشه در خدمتتون هستیم که
خیلی خیلی متشکریم از شما خانم دکتر. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنیدی بابا جان؟ من که شنیدم
ما هم شنیدیم، ولی از شما خواهش میکنم
اینکه بشنویم یه چیزه، اینکه بشنویم و عمل کنیم یه چیزه.
خواهمی من از ایشون خواهش میکنم برای یک بارم که شده شما یه بار به حرف ما گوش کنید. بابا راهنمایی ما بالاخره این دنیا یه چیزایی دیدیم، تجربه هایی داریم.
راه نمایی بکن، تحقیر نکن، زور نگو.
بعدم بابا جان اصلا زور نیست، من این جنم رو در وجود شما میبینم که شما میتونی رشته ریاضی درس بخونی.
نه دوست ندارم آقا جان، هنر دوست دارم.
چرا هنرمنده این
دارم؟ بله
بابا،
ولی نه به حرف من گوش کن، من خواهش میکنم. حالا با هم
صحبت کنیم، این مسئله که با صحبت کنیم، خدافظی کنیم با همسایه های نازنینمون. صبحتون سرشار از آرامش باشه، خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
شهر آماده.
شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر مردانی. آقای دکتر مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با بیماری کرونا هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مردانی، وضعیت واکسن و تزریق اون الان توی کشورمون با توجه به واردات واکسن و ساخت اون در کشور چگونه است و شما چه توصیه هایی برای مردم دارین؟ هنوز مردم خیلی هاشون مطمئن نیستن از اینکه میخوان واکسن تزریق بکنن یا نکنن، یا اینکه برای چه گروه های تزریق بشود نشود. بعد انواع واکسن ها متفاوته، آیا تأثیر اونها بر روی بدن علاوه پزشکی متفاوت هست؟ این انواع واکسنی که وجود داره
در هر اپیدمی و در هر پاندمی که جان یه تعداد زیادی از مردم این کره خاکی هر روز داره از بین میره، اگر ثابت بشه که یک واکسن مؤثر میتونه ممانعت بکنه از ابتلا، عقل در واقع سلیم ایجاب میکنه که مردم از اون واکسن جدا چیکار کنه، استقبال کنه.
مرجع تضمین واکسن کدوم سازمانه آقای دکتر؟
بله، مبنای تضمین واکسن اینه که ما باید کاراترین، بی خطرترین، شاید ارزانترین و شاید هم بگیم که مؤثرترین واکسن رو باید برای مردم بیاریم.
یعنی سازمان بهداشت جهانی تضمین میده که این واکسن،
یکیش اونه، اداره داروغذای کشور خودمون هم میتونه این تضمین رو بده، FDA امریکا برای خودشون مثلا این کار میکنن. ما هم در واقع اداره داروغذا خودمون این کارو داریم. واکسن های ایرانی که داره ساخته میشه انشالله خب پس سال آینده انشالله به بازار عرضه میشن. به نظر میاد تکنولوژی ساخت اونها تکنولوژی کم خطری است، مؤثره و انشالله در اثر وقت در اختیار مردم از اون قرار میگیره. الان چیزی که اولویت گذاشتن برای پرسنل پزشکی و افراد بالای 65 سال، اینا که بیماری های قلبی ریوی دارن، برای زدن واکسن اقدام کنن. توی کشور واکسن روسی است که در مطالعه که در لنست انجام شده چیز 91.4% اگه شما نزدیک 92% کارایی داشته. اگر خود تو همون مقاله هم اومده گفته آقا پیگیری این باید بیش از یک سال بگذره که ما بتونیم 100% کنیم در مورد ساید افکت و عوارضش، که این نکته قابل توجه است. تمام این واکسن هایی که در دنیا الان داره عرضه میشه ایمرجنسی اتورایزیشن گرفتن، یعنی در واقع اینا رو در واقع تأیید بر اساس نیاز اورژانسی مردم رو بهش دادن. حالا این به خاطر اینکه سازمان جهانی بهداشت میخواد ببینه که یه دفعه خدای نکرده چیزی اتفاق افتاد، بگه آقا این ما اورژانسی بوده این قضیه که این انجام بگه. انشالله به نظر من چیزی اتفاق نمیفته. باید این کانسنسوس یا این فکر رو توی مردم ترویج بدیم که واقعا زدن واکسن میتونه جلوگیری از بیماری بکنه. و الان مطالعاتی که در کشورهایی که بالاترین میزان تزریق واکسن رو داشتن شده است نشون میده که همین واکسیناسیون تونسته از موارد جدید بیماری خوشبختانه بکاهد. انشاءالله با انواع وارداتی دیگه‌ای که در کشور خواهیم داشت برای گروه‌های دیگه هم انشاءالله این واکسن تزریق بشه که خیال مردم از این جنبه راحت تر بشه. ولی نکته ای که بله. من حتما باید خدمت بگم علاوه بر واکسن مسئله پیشگیریه. فکر نکنید ما فقط در دنیا گرفتار این ویروس شدیم. ببین الان کشوری مثل امارات عربی متحده که خط هواییش چندین سال پشت سر هم بهترین خط هوایی دنیا شناخته شد، الان یه تعداد زیادی از پرسنلش رو بیرون کرده
بله.
و اعلام کرده رسما آقا اگر کمک دولت امارات نبود
بله.
ما برشکستگیمون رو اعلام میکردیم
بله.
بعد شما اقتصاد امریکا، اقتصاد کشوری مثل آلمان یا کشوری مثل ایتالیا یا مثل فرانسه رو نگاه کنید که چه اتفاقاتی براش افتاده. ما هم در واقع در ابعاد همینجوری خودمون دچار همچین اشکالاتی در دنیا مثل همه مردم دنیا شده. راه های چگونگی پیشگیری از ابتلا اینا تمام میتونه یه مقداری کار ما رو تسهیل بکنه
بله.
ما نمیگیم که همه مردم برن خونه بشینن و افسرده بشن و فلان، ولی از توی همون خونه هم فکر میکنیم ما میتونیم در واقع یه کارایی بکنیم که در واقع چرا افسردگی نشیم.
شهر آماده.
بله بفرمایید.
این کم آبزی یه بسته براتون آوردم.
ساعت مچیه مامان.
نه بابا،
تلفن همراه هوشمند مامان.
وزنش کمه. نه تلفن همراه نی، تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم، چطور مگه؟
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه. بچه‌ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه‌جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
شرکت ملی گاز ایران.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مسائلی که با سلامتی و جان انسان‌ها ارتباط دارن بسیار حساسن و با دقت خیلی زیادی باید بررسی بشن، هم از طرف نهادهای ناظر و هم از طرف خود مراجعین.
اما متاسفانه تقلب و تبلیغات کذب هم در این زمینه کم نیست. این موضوعی که فردا در برنامه زاویه پنهان رادیو سلامت بهش پرداخته میشه.
زاویه پنهان.
موسی نظری هستم، تهیه‌کننده برنامه زاویه پنهان. دعوتتون میکنم چهارشنبه 13 اسفند ماه ساعت 13:20 تا 14 این برنامه روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با موضوعات تبلیغات پزشکی کاذب در حوزه سلامت بشنوید.
گاهی اتفاقات و کنش‌های روزمره اطراف ما دنیایی از ناگفته‌ها و لایه‌های پنهان زیادی دارند که به دلیل مشغله‌های فراوان دیده و شنیده نمی‌شوند.
بومرنگ رادیو سبا سعی داره فردا از نکات مهم این اتفاقات دیده نشده براتون بگه.
بومرنگ.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه بومرنگ از رادیو سبا. برنامه بومرنگ برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:30 از رادیو سبا پخش میشه. در این برنامه به موضوعات اجتماعی و موضوعات روز میپردازیم. خیلی خوشحال میشم که شنونده برنامه بومرنگ از رادیو سبا موج 105.5 باشید.
این روزا به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که این بیماری همه‌گیر ایجاد کرده، خیلی از دوستداران امام رضا علیه السلام از سفر به مشهد و دیدار بارگاه ملکوتی اون حضرت محرومند.
رادیو جوان هر چهارشنبه همراهانش رو به یه سفر مجازی به حرم امام هشتم علیه السلام میبره.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق
با تو. حالم خوبه.
به دلم افتاده.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه با تو حالم خوبه. این برنامه تحت پویش چهارشنبه‌های امام رضایی از طرف آستان قدس رجبی راه اندازی شده و و هر هفته چهارشنبه ها تیم خادمان رسانه‌ای شبکه رادیو جوان عازم مشهد مقدس هستن که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. در برنامه این هفته که با تم و موضوع اصلی گفتگو کردن و حرف دل زدن با امام رضا هست، دوست خوبم محمد نصرآبادی بخشایی رو تقدیمتون میکنه و شعرخوانی سید حسین متولیان رو خواهیم داشت. بخشای حرف دل مردم با امام رؤوف رو داریم. امیدواریم که بتونیم لحظاتی دلتون رو روانه حرم و بارگاه رضوی کنیم.
در فرهنگ‌های مختلف حرفایی که گاهی ممکنه رسوندن مفهومش زمان زیادی ببره در قالب ضرب المثل‌ها و حکایاتی بیان میشن که هم مفهوم رو میرسونه و هم کام گوینده و شنونده رو شیرین میکنه.
فردا برنامه ببنوس رادیو فرهنگ از ضرب المثل‌ها میگه.
علوین کو هستم، تهیه کننده ققنوس. چهارشنبه 13 اسفند ماه ما چهارشنبه در ققنوس به ادبیات عامه میپردازیم. دکتر ذوالفقاری چهارشنبه درباره ضرب المثل ها صحبت میکنه که چطور به بخشی از فرهنگ مردم و زبان اونها تبدیل میشه. در بخش خبرها هم به در واقع آثاری میپردازیم که در حوزه ادبیات عامه منتشر شدند و روز شمار ادبی هم خواهیم داشت.
با 324 انتخاب آسان است.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
مایه لباسشویی هومه با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومه نهایت پاکیزگی.
مرکز ارتباط مردمی شرکت بیمه البرز با شماره تلفن 1574 بدون نیاز به گرفتن پیش شماره در سراسر کشور آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی و کلیه هموطنان عزیز می باشد. 1574 شماره تلفن مرکز ارتباط مردمی بیمه البرز. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پرچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایه ای دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، تراوت زندگی.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم که برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودت رو با فرش بزنی جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موچت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدبیر کیفیت داره، تدبیر قیمت داره. همینجوری میخوام یه سر تو انداخته باشی. میری تربار میگی فرش بده با لگد میندازن دیگه. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره،
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگم، دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه،
لیبل شده دیگه، میرم.
میری شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحت راحت راحت. اصلا بگو آشتای منی راحت.
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش.
صدای شهر.
همطور که در خبرها شنیدیم، روز پنجشنبه قراره که به صورت همزمان دو ایستگاه در خط 7 مترو تهران افتتاح بشه. در رابطه با همین موضوع گفتگو میکنم با آقای امام، مدیر عامل شرکت مترو شهر تهران. آقای مهندس امام سلام، به صدای شهر رادیو تهران خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان برنامه.
سلامت باشید آقای مهندس امام. در رابطه با افتتاح این دو ایستگاه در خط 7 توضیح میفرمایید.
در راستای در واقع قولی که از ابتدای سال 99 به شهروندان عزیز در واقع مدیریت شهری داده بود که در تلاش هستیم که در سال 99 در واقع 12 تا ایستگاه رو در خطوط 6 و 7 و 3 به بهره برداری برسونیم. خب در ماهای گذشته همکاران پرتلاش ما در مجموعه مترو، مجموعه پیمانکاران، مشاوران و همکاران خود شرکت در واقع به صورت شبانه روزی در تلاش بودن و هستن که قول رو به تحقق برسونن. در همین راستا دو ایستگاه دیگه از خط 7 آماده در واقع بهره برداری هست که امیدواریم روز پنجشنبه این اتفاق بیفته. این دو تا ایستگاه، ایستگاه میدان قیام هست در بر شرقی در واقع خود میدان قیام در منطقه 12،
بله،
و ایستگاه دولاب در منطقه 14 شهرداری تهران که در محله قدیمی و تاریخی دولاب در واقع این ایستگاه داره بهره برداری میرسه. این دو تا ایستگاه در محدوده شرقی خط 7 یعنی محدوده حد فاصل ورزشگاه تختی تا ایستگاه بریانه که بعد از اون خط 7 ما در واقع مسیر تقریبا شمالی جنوبی پیدا میکنه تا میدان شتاب، اینها هر دو تاشون در واقع بخش شرقی خط هستن که مناطق 12 و 14 سرویس میدن. توی این دو تا ایستگاه به حال همه سامانه های تجهیزاتی و ایمنی و اصلاح مناسب سازی مد نظر قرار گرفته رسان دادایی که در مترو تهران هست. به خاطر موقعیتی که دو تا ایستگاه دارن، هر دو تاشون در محلات قدیمی تهران قرار گرفتن و موقعیت جغرافیایی که این ایستگاه دارن یک سمت میتونه به استفاده قابل توجه شهروندان عزیزمون قرار بگیره و سهولت دسترسیشون رو به شبکه مترو تهران فراهم کنه. محله دولاب هم فاقد در واقع استفاده مناسب از سیستم های حمل و نقل عمومی به این شکل بود که با راه اندازی در واقع ایستگاه دولاب در خط 7 در این محله انشالله مردم خوبه شهروندان عزیزمون در این محدوده طالب بهره‌مند خواهند شد
انشالله. آقای مهندس امام، از 12 ایستگاهی که بنا بود امسال افتتاح بشه با این دو ایستگاه در حالا خط 7 که انشالله پنجشنبه افتتاح میشه چند تا ایستگاه افتتاح شده؟
تا حالا با این دو تا میشه 4 تا ایستگاه که 8 تاش میمونه که این 8 تا ایستگاه هم 8 تا ایستگاه مونده هم مراحل پایانیشون عمده دارن طی
می‌کنن. یعنی تا پایان سال به بهره برداری میرسن؟
8 تا ایستگاه رو ممکنه که 3 یا 4 موردش به در واقع اول سال آینده کشیده بشه به خاطر همین تأخیری که متاسفانه اتفاق افتاد تو ماهای اخیر در بحث در واقع آزادسازی پول اوراق مشارکت مترو.
خب البته تعداد مهم هست ولی نه به اندازه کیفیت. امیدوارم که حالا همطور که شما میفرمایید دیر اگر افتتاح میشه ولی با کیفیت خوب و مناسب افتتاح بشه تا شهروندان بتونن به مدت طولانی و با خیال راحت استفاده کنن از این ایستگاه‌ها. آرزوی موفقیت دارم براتون آقای مهندس امام، مدیر عامل محترم شرکت مترو شهر تهران. خدا نگهدارتون، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
در حال حاضر در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد ترافیک سنگینه. در بزرگراه آیت الله حکیم به سمت شرق هم از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی همین شرایط دیده میشه. همینطور غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بولوار شهران تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه مسیر از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه و بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان شهید مدنی تا بزرگراه خاوران هم همین شرایط رو میبینیم. سپاسگزارم از همراهیتون. بخش بعد 11:50.
با اعلام ساعت 10 از شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و اما برنامه که همکنون تقدیم شما خواهد شد عنوانش هست تهران ما سلامت که تقدیم شما خواهد شد.